بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قال هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دوستان، اگه اون مواردی که گفتیم خود رو رفقا بخونن، تو اونجا ها سوالی دارن بفرمایند. اونا رو میرسم. نه، بحث عنوان و منوان خودم دوباره میخونم و توضیح میدم. خواهش کن. قبل از اون، بحثای قبلیش منظورمه. خب، ظاهرم بس مسئله ای نیست. تکلیف اول که بحث فرق مفهوم و معنا بود. مفهوم یعنی چیزی که شما میفهمید و از لفظ میفهمید. مفهوم اون چیزی که در ذهن شما حاضر میشه و شما اون رو از خارج میگیرید و در مقابل لفظ میارید در ذهن خودتون. مصداق اون چیزی که در خارج وجود داره و هر دوتای اینها عرض کنم که چیزی که از لفظ برمیاد. یعنی شما از لفظ یه چیزی رو در ذهنتون میفهمید که منطبق میشه بر یک چیزی در خارج. ولذا معنا اهم میشه بین مفهوم و مصداق. در مقابلش لفظه، در مقابلش لفظ قرار میگیره. معنا در مقابل لفظه، اما مفهوم در مقابل مصداقه. مسئله مفهوم عمده چیزی که هست بحث ذهنه، که تو ذهن باید باشه. ولی معنا لزومی نداره که در ذهن باشه. وقتی در ذهن میاد، خب میگویید که مفهوم. وقتی در ذهن میاد میشه معنا و در خارج میمونه. این یه فرقی که بینشون هست. نتیجه ای هم که حالا گرفتن اینه که مفهوم احیانا میتونه دارای مراتب باشه. احیانا دارای مراتبیه. ساخت و پرداخته اذهان یک چیز رو خوب، کامل، شفاف به ذهن آورده، تصور خیلی خوبی ازش داره. یک کسی نه، تصور مجملی ازش داره، خیلی دقیق نمیشناسه. مثلا در مورد فرضاً روح، ما میدونیم روحی هست، ولی خیلی تصور روشن و دقیق از اون روح نداریم. مفهومش نزد ما کم و بیش مبهمه. اما در بیرون اگر کسی، حالا همین روحو ممکنه یک کس دیگری، مثلا انبیا، بزرگان، معصومین علیهم السلام، یک معرفت خیلی دقیق و شفافی رو از روح داشته باشن. خب، پس فهم، مفهوم، فهمهای ما و معصومین علیه السلام از روح یکی نیست. اما خود روح در اون خارج مصداق
اون دیگه هر چیزی که از همونه دیگه، اون متقوم نیست که حتما ذهن ما بیاد از او چیزی بفهمه. و حالا حتی اگر ذهن ما او رو نشناسه و از او چیزی رو انتظار نکنه، خودش اگر در خارج هست هست، اگرم نیست که نیست. بله خب این یه تفاوت. البته گاهی اوقات هم کلمه معنا و مفهوم هم معنا استعمال میشن، این هم هست دار. گاهی اوقات معنا، خیلی از اوقات معنا میگن و مفهوم رو قصد میکنند، یا مفهوم بگن و معنا رو قصد بکنند. این تسامح در تعبیر رایجه، استعمالات این دوتا جا به جای هم زیادند. اما اگر بخواید دقیق اینا رو از هم جدا بکنید، یک فرق این چنینی بینشون هست. پس در مقابل لفظ شما معنا دارید، اون معنا اگر در خارج است بهش میگیم مصداق، اگر در ذهن است بهش میگوییم مفهوم. خب اما بحثی که دیروز اشاره کردیم و خواندن روش موند اینجا، من برای روز شنبه دوستان یک تکلیفی رو میخوام عرض بکنم، و اون این که عزیزان هر شخصی، حالا 10 تا من پیشنهاد میکنم، حداقل 7 تا مثال برای مشکک پیدا بکنه، برای مفهوم مشکک مثال هایی رو پیدا بکنه و تو مباحثه با دوستش کار بکنه این مثال ها رو. بله. اما تمرین دومم تا یادم نرفته، اونم حالا صحبتشو بکنیم. بله آقای پور محمد داشتند، مفهوم صورت ذهنی ما از لفظ هستش، ولی معنا قراراتی هستش که به خاطر همین خاطر از معنا برای نفی اثبات اثبات. بله حالا همینم گفتیم، معنا قراردادی هستش. قراردادی هست یعنی چی؟ قراردادی هست و نمیفهمم. بله اینا حالا توضیحشو بنویسید کارا ببینم. تمرین دوم، چرا احکام رو مستقیما سر مصادیق نمیاریم؟ چون این کار سبب میشود تا یک کلی در ذهن ما نسبت به ویژگی های همه مصادیق یک کلی وجود بیاید، و لازم نباشد برای هر مصداق جزئی آن ویژگی را به طور جداگانه بیان کنیم. خب تشکر. یعنی این که ایشون میگن اگر ما بخوایم کلی گیری نکنیم و احکام رو برای مصادیق و جزئیات بیاریم، پدرمون در میاد. خب چون جزئیات زیادن، شما یه دونه کلی میگیری، یک حکمی رو به کلی نسبت میدی، دیگه کارت تموم میشه. اینطوری من میفهمم ظاهرا ایشون اینو میخوان بگن. از زمینه که حتی بالاتر از این، فقط بحث این نیست که به زحمت میفتیم، بلکه اصلا نمیشود سر مصادیق احکام رو آورد. سر مصادیق احکام رو آوردن حالا ممتنه. چراشو بخوام بگم، راستشو بخواید میترسم ذهن دوستان خیلی دیگه درگیر بشه، بحثش بحث سختیه نسبتا. یه اشارهی بکنم حالا به نظرم همین کافی باشه. شما اگر قرار باشه خداوند متعال بگوید نماز واجب است و منظور از نماز مصداقهای نماز باشه، که خدا بخواد بگوید مصداقهای نماز واجبه، این دو تا حالت داره. یه بار اینکه وقتی میگوید من خدا مصداقها رو میگه، میخواد بگید خود این نمازی که در این جمله اومد منظور از نماز مصداقهای نمازه، نماز یعنی حمدالله شدن من، اینا خدا میخواد بگه واجبه. یه بار این که نه، بگویید خدا مفهوم نماز رو میگه، مفهوم نماز، اما از اون جهت که مفهوم نماز آینه باشد برای مصادیق، یعنی مفهوم نماز رو خدا میگه واجبه که این حکم از این مفهوم به مصادیق برسه. مصداق ها رو بگه. خب یعنی همون بس عنوان و معنون، یعنی مفهوم نماز رو خدا به اعتبار مصادیقش واجب کرده. خب درستش همین دومی است. اولی اینکه خدا مستقیما مصادیق رو بگیم واجب کرده، گفته از صلات و واجبتان نماز واجب است، این محال. محالش هم به اینه که مصداقهای ما اون چیزی که در خارج هستن اگر هنوز به وجود نیومدن، هنوز ما نماز رو نخوندیم، خب یعنی معدومند. خب چیزی که معدومه نمیتواند موضوع قرار بگیره. شارع مقدس خداوند متعال نمیتواند چیزی رو که نیست برای او حکمی بیاره، چون باید همیشه موضوع باشه تا حکم بیاد. در قضایای موجبه، قضایایی که اثباتی هستند، همیشه اول باید موضوع باشه تا بعد برای حکمی رو بیاریم. مادامی که موضوع نیومده و موضوع معدومه، نمیشه حکم آورد. پس مصادیق نماز قبل از وجود اصلا نمیتونن موضوع قرار بگیرن. بعد از وجود، یعنی بعد از اینکه کسی نماز رو خوند و بعد از اونم که خدا بخواد بگه واجبه، دیگه فایده ای نداره، دیگه خونده دیگه. شخص اگر نماز رو در خارج خونده، خب دیگه هم بهش چی بگیم؟ غرض ما چیه؟ میخوام بگیم میخوام نماز واجب باشه، برو نماز بخون. خب اینکه خونده. اما اگر قبل از خوندن نماز بخوایم بهش بگیم نماز واجب است، خب هنوز موضوع نیومده تا بخواد حکم بیاد. پس درست اینه که موضوع مفهوم نمازه، اما مفهوم نماز نه از این جهت که در ذهن شما از نماز چی تو ذهنتون هست، بلکه از این جهت که مفهوم نماز بگیم واجبه، یعنی از این جهت که این مفهوم میخواهد نمایشگر افرادش باشه، میخواهد بگوید من مفهوم نماز از این جهت که مثلا مصداقها دارم، 1000 تا مصداق دارم، من واجبم، یعنی به مصادیق منو انجام بدیم. همون بحثی که الان میخوایم دوباره بگیم عنوان معنون، این درسته، این معنا صحیحه. خب این تکلیف دومیه، تکلیف سختی بود بهتون داده بودم، حالا یه مقدار دلم به حالتون سوخت، سخت بود. اما اون تکلیف اولی یه تکلیفی بود که دیگه انتظار داشتیم همه دوستان برن در موردش کار بکنن. برگردیم بحث عنوانم، عنوان بحث خودم. ببخشید. عنوان و معنون دیروز گفتیم شما گاهی اوقات یک مفهومی رو در قضایا موضوع قرار میدید، میگویید انسان، و منظورتون اون چیزیه که از انسان فهمیده میشود، معنای انسان. میگویید الانسان و بالحمل الاولی، یعنی مفهوم انسان با خود مفهومش کار دارید، این حکم رو داره که مثلا حیوان ناطقه. چیزی که از انسان ما میفهمیم این است که انسان حیوان ناطقه است. این یک. دو، گاهی اوقات میگویید الانسان، اما منظورتون از الانسان اینه که آقا این مفهوم کلی ما یک مصادیقی داره، حسن و حسین و محمد و علی و فاطمه و مریم و مهدی و اینا چیان؟ مصادیق و افراد الانسان هستند. برای اینها میخواید یک حکمی رو بیارید، میگویید الانسان و بالحمل شائع مثلا زاه کن میخنده، یعنی مصادیق انسان میخنده، وگرنه تو مفهوم انسان خندیدن نیست. شما اگر کلن چیزی به اسم خنده رو از کره زمین حذف بکنید، مفهوم انسان به جای خودش ثابته. اون چیزی که همه از انسان میفهمند تغییری نمی کنه. این یک نکته خیلی مهم، چون ما با این اصطلاحات زیاد کار خواهیم داشت، حمل اولی و حمل شایعه. حالا چند تا مثال زده که این مثال ها واقعا مثال های خوبی هست. یه مثال دیروز گفتیم که مجدد نمیگم، یکی دو تا مثال دیگه هم باز هست. مثلا عرض کنم که میفرماید در علم منطق میگویند جزئی اون چیزیه که بر مصادیق زیادی نمیتونه صدق بکنه، بر بیش از یک مصداق نمیتونه صدق بکنه. خب کسی میاد بگوید که آقا جان بیا من وسط کلی جزئی بیارم که اصلا خودت خسته بشی. اعلام مگه نگفتیم جزئیان؟ اگه یادتون باشه علم جزئیه. ما چند تا علم داریم؟ آقا مهدی جزئیه چون یک مصداق بیشتر نداره، حسن جزئیه چون یک مصداق بیشتر نداره، حسین جزئیه چون یک مصداق بیشتر نداره، مریم جزئیه چون یک مصداق بیشتر نداره، فاطمه جزئیه چون یک مصداق و هاکذا. خب پس ما جزئیات زیادی داریم، شما چطور میگویید که جزئی یک مصداق بیشتر نداره؟ خب جواب اینه که ما که گفتیم جزئی یک مصداق بیشتر نداره، یعنی خود همین مصادیق داریم میگیم، میگیم اینها که جزئیاند این مصادیق تک تکشون بیشتر از یک مصداق ندارن. خودت هم گفتی، گفتی مثلا مهدی یک مصداق بیشتر نداره. خب پس ما که گفتیم جزئیم تناصدق و علا کثیرین، منظورمون مصادیق جزئیم، مثل این مهدی که خودت هم قبول داری که یک مصداق بیشتر نداره، علی که یک مصداق بیشتر نداره. اما عنوان کلی جزئی رو در نظر بگیری، بله عنوان کلی جزئی خودش مصادیق زیادی داره. مفهوم جزئی عرضم که بل حمل الاولی کلیه، همینه که شما گفتید، این همه مثال اسبردید، همین اعلامی که دارید میگید، همه این اعلام جزئی هند و مصادیق جزئی هند. پس جزئی بل حمل کلی خیلی مصداق داره، یعنی عنوان کلی، مفهوم کلی. حالا عنوان کار نبرم، با این اصطلاحی که الان میخوام بگیم قطعی میشه. حالا این اصطلاح عنوان خودش اصطلاحیه، مفهوم کلی بگم. مفهوم کلی جزئی لا یمتناسد قو علا کسیری، اما مصادیق مفهوم جزئی یمتناسد قو علا کسیری. این تا اینجا. یه مثال دیگر میزنن به یک جمله در علم اصول که میگوین لفظ مجمل اون چیزی که معناش ظاهر نباشه. خب عرض کنم که روشن نباشه معناش، کسی مچ شما رو میگیره میگه اگر لفظ مجمل یعنی اون چیزی که معناش معلوم نیست، مثلا شیر، یه جای کلمه شیر رو به کار بردن، شما نمیدونید آقا این شیر کدوم یک از شیر هاست، شیر نوشیدنیه یا شیر آبه یا شیر حیوان درنده جنگله، کدومش رو نمیدونید. خب اینجا لفظ شیر مجمله، یا فرضاً یک جایی این موارد مثال حالا زیاد داره، مثال زیاد داره، مثلا گفتن که دست سارق رو قطع کنید. خب دست سارق از کجا؟ از کتف یا از آرنج یا از موج؟ از کجا قطع کنید؟ محل بحث دیگه، دست سارق از کجا قطع بشه. خب آیه شریفه توسط معصومین برای ما تفسیر شده، معصومین برای ما توضیح دادن، مبینش کردن، فرمودن منظور انگشتای دست، چهار انگشت دسته. ولی اگر معصومین علیه السلام دست ما را نگرفته بودن، ما هم اینجا به اختلاف میرسیدیم، جیغ داد میشد، ما میگفتیم آیه که میگوید دست دزد را قطع کنید مجمله، دقیقا جاش روشن نیست. حالا کسی به ما میگوید که آقا شما لفظ مجمل رو تعریف کردی، گفتی مجمل یعنی لفظی که معنای روشنی ندارد. اگه واقعا این مجمله، لفظ مجمله، پس چطور تعریفش کردید؟ اگه شما یه چیزی رو نشناسید چطور میتونید واسه اون یه دونه تعریف بیارید؟ شما اصطلاح مجمل رو میدونید یعنی چی؟ میگید اصطلاح مجمل رو من بلدم، اصول خوندم، اصطلاح مجمل رو بلدم. خب اصطلاح مجمل رو بلدید، پس اون معناش ظاهره دیگه، یعنی معنای روشنی داره. چرا میگویید اصطلاحا مجمل به اون لفظی میگوین که معناش روشن نیست؟ اگه معناش روشن نیست، پس این تعریف ارائه دادن شما دیگه چیه؟ اگرم معناش روشنه، چرا میگید پس معناش روشن نیست؟ جواب اینه که اصطلاح مجمل دو تا حالت شاید ازش قصد میکنید. یه بار میخواید بگویید که آقا مصادیق این اصطلاح، صدای بنده نیست، بله صدای من هست، بله آیه محمد زاده میخواید یه بار بلندگوی خودتون خاموش روشن کنید یا برید بیاید. خب باش، الان لفظ مجمل شما میگوید مجمل، این به حساب اون موارد و مصادیقی که این لفظ بر اونا صدق میکنه میگوییم معنایش روشن نیست. پس معنایش روشن نیست یعنی مصادیق لفظ مجمله. مثلا شیر، ما که میگوییم مجمل لفظ مبهم را میگوین، لفظی که معنایش روشن نیست را میگوین، منظور ما شیره، میگیم شیر. یا دست، در جمله دست دزد را قطع کنید، اینها مجملند. اما خود لفظ مجمل را شما در نظر بگیرید، خود لفظ مجمل مجمل نیست، معنای روشنی داره، تعریف شده. میگوییم لفظ مجمل تعریف داره، الفاظ یا مجملن یا مبینن، مبین یعنی این، مجمل هم یعنی اون، مثلا تعریف ارائه میدیم. پس اللفظ المجمل، اللفظ المجمل بالحمل الاولی لیس به مجمل بل مبین، روشنه. اما لفظ مجمل بالحمل شایع یعنی دست، یعنی عرض کنم که شیر، این بل این مجمله، این اجمال داره. خب حالا یه بارم رو بخونم، روی متنم سریع بخونم، جایی که حالا سخت توضیح بدم و از رفقا هم اگه سوالی هست بپرسم. لأجل تفرقت بین النظرین، این که شخص بتواند دوتا نگاه رو بینشون فرق بگذاره، نلاحظ الامثله الاتیه، میگه ما چند تا مثال میزنیم. بنده برای اینکه یه مقدار بیشتر روشن بشه از آینه استفاده کنم. ببینید شما به آینه که نگاه میکنید دو جور نگاه میکنید. یه بار به آینه نگاه میکنید که خود آینه رو ببینید، مثل اینکه میخواید برای منزل خودتون آینه بخرید، میرید مغازه با آینه نگاه میکنید که این آینه مثلا چطور بریده شده، این شیشهش دایره بریده شده یا مستطیل، اصلا که موج داره اصطلاحا یا موج نداره، خوب تصویر رو نشون میده یا خوب تصویر رو نشون نمیده، شیشه شیشه خوبیه شیشه که خوبی نیست، جیوه رو خوب به پشتش مالیدن یا نه. پس در حقیقت اینجا دارید به آینه نگاه میکنید، اما با خود آینه کار دارید، چون میخواید آینه بخرید. یه بار این طوریه به آینه نگاه کردن، یه بار اینکه اصلا به آینه نگاه میکنید برای اینکه ببینید در اون چه تصویری افتاده. اصلا با آینه کار ندارم، آینه لوزیه یا الان که مستطیله یا دایره است یا بیضیه یا مربع، آینه نمیدونم حالا فرضاً قابش چیه، من با آینه کاری ندارم، من میخوام در این آینه تصویر خودم رو ببینم، من با تصویری که در آینه افتاده کار دارم نه با خود آینه. شما در مغازه آینه فروشی به خود آینه نگاه میکنید، با آینه کار دارید، اما بعد که خریدید آوردید خونه دیگه با آینه کار ندارید که با خودش کار داشته باشید، با آینه کار دارید که در تصویری که افتاده کار دارید، که میخواید ببینید مثلا یقه لباستون خوب ایستاده یا نه، خب لباستون به تنتون میاد یا نمیاد، به آینه نگاه میکنید، چقدر تفاوت داره این دوتا نگاه با هم دیگه. اون اولی که با خود آینه کار دارید مثل بالحمل اولیه، دومی که با آینه کار دارید که تصویر رو در اون نگاه بکنید ببینید لباستون چطوریه، این مثل حمل شایعه. خب الاول، مثال اول، اذا قال النهاد الفعل لا يخبر عن ف فقد یعترض علیهم فی باد الرأی فیقال لهم هذا القول منکم اخبار عن الفعل. میگه همین جمله که شما استفاده کردید گفتید لا یخبر عن، خود این یه خبریه، میگید بدانید فعل این ویژگی رو دارد که از او خبر داده نمیشه. تکیف تقولون لا یخبر عن، چطور میگید که لای از فعل خبر داده نمیشه؟ شما همین الان از فعل خبر دادید. و الجواب ان الذي وقع في القضيه مخبرا عن وموضوعا في القضيه هو مفهوم الفعل، اون چیزی که از او خبر داده شده مفهوم فعله. ولكن ليس الحكم له بما هو مفهوم، اما ما با فعل بما هو فعل کار نداریم، بالحمل الاولی کار نداریم، اینها یخبرن. اونی که لا یخبرن ما گفتیم منظورمون مصادیق مفهوم فعله. ما با ضربه کار داریم، با یضربه کار داریم، با اضرب کار داریم، میگیم ضربه لا یخبرن، اضرب لا یخبرن. بل جعل عنوانن و حاکین ان مصادیقهی و آلتا لملاحظتها و الحکم فی الحقیقه راجعن المصادیق نحو ضربه و یضربه. فالفعل الذي له هذا الحكم حقیقتا، اون فعلی که لا یخبرن هو الفعل بالحمل الشایع، که فعل به حمل شایع او، بله لا یخبرن هی ضربه مبتدا واقع نمیشه، اضرب مبتدا واقع نمیشه. اما خود کلمه الفعل چرا؟ الفعل همین جا تو همین جمله مبتدا واقع شده. الثانی و اذا قال المنطقی الجزئی یمتنع صدق و علا کثیرین فقد یعتر از و فیقال له الجزئی آقای یصدق علا کثیرین لان حاضر کتاب جزئی و محمد جزئی و علی جزئی و مکه جزئی تکیف قلتم یمتنع صدق و علا کثیرین. بیا من برات کلی مثال بزنم، کلی مصداق برای جزئی پیدا کنم، که یکی که سهله، هزار تا من مثال مصداق برای جزئی میتونم پیدا کنم. جوابش اینه که مفهوم الجزئی ای الجزئی بالحمل الاولی کلیون لا جزئیون، جزئی به حمل اولی کلیه. خب معلومه دیگه، یک عنوانیه که هزاران مثال دارد، فیصدق علی کثیرین، خیلی مثال داره. ما زیاد داریم جزئی، بگیم آقا مثلا علی جزئی، مهدی جزئی، خیلی هم. اما اونی که یک مصداق بیشتر نداره مصادیق مفهوم جزئی هن، یعنی جزئی بالحمل شایع. خود الان محمد این یمتن و صدق و علا کثیرینه، الجزئی لا یمتن و صدق و علا کثیرین چون کلیه، اما محمد یمتن و صدق و علا کثیرین چون کلی نیست. ولیکن مصداقه ای حقیقت الجزئی یمتن و صدق و علا کثیر فهذا الحکم بالامتناع للجزئی بالحمل الشائع لا للجزئی بالحمل الاولی الذی هو کلی، که دیگه روشنه. بذار بگم دیگه، هذا الحکم بالامتناع، اینی که میگوییم یک مصداق بیشتر نمیتونه داشته باشه حکم به امتناع، اینی که میگوییم یک مصداق بیشتر نمیتونه داشته باشه، این برای جزئی بالحمل شایع، یعنی موارد و مصادیق جزئی که یک مصداق بیشتر ندارن. لال جزئی بالحمل الاولی لذیه و کلی، اما جزئی بالحمل الاولی که کلیه اونا اینطوری نیست. اون مثال زیاد داره. از ثالث و اذا قال الاصولی اللفظ المجمل ما کان غیر ظاهر المعنا فقد یعتر از فی باد رعی فیقال له اذا کان المجمل غیر ظاهر المعنا فکیف جاز تعریفه، اگر مجمل معناش روشن نیست چطور شما رو تعریف کردی؟ و تعریف لا یکون الا لما کان ظاهر المعنا، تعریف نمیشه مگر برای چیزی که معناش روشن است. کلمه ظاهرن خبر کانه است، معناهو یا اسم مؤخر کانه است یا فاعل ظاهر. اگه خود کانه ضمیر باشه، عرض کنم که ضمیری که به ما برمیگرده، لما به ما برمیگرده، اون وقت ظاهرن خبر کانه است، معناهو فاعل ظاهر. اگر داخل کانه ضمیر نباشه که به ما برگرده، اون وقت معنا میشه اسم کانه و ظاهرم که خبرشه. خب تقدیم خبر بر اسم در افعال ناقصه غالبا جایزه. تا تعریف جایز نیست، نمی شود مگر برای چیزی که معنایش روشن باشه. ول جواب مفهوم المجمل ای المجمل بالحمل الاولی مبین ظاهر المعنا. این روشنه و معناش هم روشنه. ما می دونیم مجمل به چی میگن. اصطلاح مجمل رو در اصول خوندیم، یادم گرفتیم. لکن مصداقه، اون مصداقهاش ای المجمل بالحمل الشائع مثل شیر، لفظ مشترک مجرد از قرینه، مثل شیر جایی که قرینه ای نباشه، این غیر ظاهر المعنا، این معناش روشن نیست. و هذا تعریف للمجمل بالحمل الشائع، این تعریف که گفتیم ما کان غیر ظاهر المعنا بالحمل الشائع، یعنی لفظ مجمل بالحمل الشائع ليس عاصم که غیر ليس ظاهر المعنا، معناش روشن نیست. اما خود اللفظ المجمل بالحمل الاولی معنای روشنی داره. میگیم در لفظ مجمل چیزی است در مقابل لفظ مبین، لفظ مبین معناش اینه، لفظ مجمل هم معناش اینه، تعریف میکنی. خب امروز مقدار اولش خیلی معطل شدیم به خاطر بحث حضور غیابای دوستان، دیگه حالا کم شد. انشالله جلسه بعد بحث نصاب اربعه رو مطرح میکنیم. بحث آسان و روشنیه، خیلی چیز سختی نیست، در این حال که بسیار مهمه. با اجازه دوستان، السلام علیکم و رحمت الله.